أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا فدا صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد. در سوره مبارکه طه خدای متعال بخشی از داستان موسی کلیم رو که نقل میکند در اونجا میفرماید که موسی کلیم به سمت مصر که میرفت به همراه خودش که ظاهرا همسرشون بودن فرمودن که انی آنست و نارن ساعتیکم منها به قبس او اجد و علن نار هدا. از دور آتشی رو دید فرمود آتشی رو احساس میکنم برم شعله ای از اون آتش رو برای شما بیارم یا اینکه راهنمایی پیدا بشه ازش راه رو بپرسم. ظاهرا اونچنان که نقل شده حضرت بعد از اینکه قرار خودشون رو با شعیب پدر خانم خودشون و پدر همین همسر ظاهرن و معلمشون پیغمبر بزرگ که چندین سال معلم موسی کلیم بود و به سر رسوندن و به اون عهد عمل کردن ظاهرن 10 سال برایشون چوپانی کردن بعد راهی مصر شدند. حالا در بعضی نقلات داره برای دیدار با مادرشون و به طرف مصر می رفتن شب تاریک و هوای سرد زمستانی و راه را هم ظاهرن گم کردن. در بعضی نقلها داره همسر هم درد مخاز و زایمان گرفته بود. تو این وضعیت موسی کلیم از دور شعله آتشی رو دید. خب طبیعتاً می رفت که آتش بیاوره یا کسی اونجا باشد راه را از او بپرسه. آنست و نارن ظاهرن احساس امر آشنا رو بشه ازش تعبیر به آنستو میکنن. حالا شغلشون سالها چوپانی بود و تو بیابانها احساس میکردن که بله حتما اونجا خبس. خب آمدن جلو و رسیدن به اون نقطه‌ای که عرض کنم شجره بود و آتش از اونجا شعله ور میشد. وقتی اونجا برسیدن خدای متعال بهشون فرمود فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوبا. حالا ترجمه ظاهرش گویا این است که نعلهای خودتون رو کفشاتون رو از خودتون دور کنید خلع نعال کنید چون که در سرزمین مقدسی واقع شدید و این سرزمین طوباست. حالا این ظاهر قصد معنای بحث این آیه است. باطنش رو روایات معنا کرده ملاحظه فرمودین چندین روایت است. در یه روایت حضرت فرمودن ارفع خوفیک دو تا خوف داشت یا دو تا دو تا نگرانی داشت، یکی نسبت به پشت سر بود که همسر رو تنها تو اون وضعیت گذاشته بود و دلبستگی ظاهرن به این همسرم از بعضی روایات استفاده میشد داشتن و نگران احوال ایشون بودن. یکی هم رو به مصر میرفت و شهری که فراری از اونجاست دیگه، مترسدن موسی رو به کف بیاورن. به موسی کلیم فهمودن ارفع خوفیک، هر دو خوف رو از خودت دور کن، انک بالواد المقدس. تو با وقتی رسیدی دیگه جای ترس نیست، که جای نگرانی نیست، اینجا جای خوف نیست. کسی که پا تو این وادی گذاشته ارفع خوفیک، پیغمبر شد دیگه بهش، انی فخلع علیک انک بالواد المقدس. تو قبلش هم داره انی انا ربک فخلع علیک، اون کسی که با تو داره حرف میزنه پروردگار توست که از یک حجابی من ورای حجابی داره با تو تکلم میکنه. فخلع علیک، وقتی به اینجا رسیدی دیگه خلع انعال بکن. یا در یه نقلی داره که به خدای متعال تو مناجاتاش عرضه می داشت که از وجود مقدس امام زمان ارواح و نافدای نفس شده، به خدای متعال عرضه می داشت که خدایا من محبتم رو خالص برا تو کردم و سلام علیکم دلم رو از غیر شستشو دادم. خدای متعال فرمود اگر محبتت رو خالص کردی بعد این تهمانده تعلقاتم کنار بگذاری. فخلع علیک انک بالواد المقدس، تو با کسی به این سرزمین میرسه بعد تعلقاتش رو بگذاره، نمیشه با تعلقات تو این سرزمین وارد بشی. حالا این آیه نورانی رو برای این عرض کردم که همینطوری که سرزمین مقدس کربلا و اون وادی که شاید وادی توبا هم همونجا بوده، از بعضی روایات استفاده میشه کوفه بوده، کربلا بوده، تو این سرزمین اگر کسی وارد میشود باید خلع انعال بکنه، به حسب ظاهر کفش ها رو از پا در بیاره، با تواضع و خشوع وارد بشه. این در روایات هم آمده، ملاحظه فرمودین در روایات زیارت حضرت این آمده، از جمله حدیث روایتی که زیارتی که در کافی نقل کردن مرحوم کلینی در ابواب زیارات در بعد از کتاب حج، زیارت دومی که ایشون برای امام حسین نقل میکنن از یونس ابن زبیان هست که مفضل و چند نفر از اصحاب خدمت امام صادق ارواح نافدا بودن، میگه بزرگ ما یونس ابن زبیان بود، او صحبت میکرد، از حضرت سوال کرد که ما چجوری سید الشهدا رو زیارت کنیم. حضرت فرمود سه بار بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله. این سلام از دور و نزدیک به ایشون میرسه، از هر کجا که این سلام رو بدید. بعد حضرت آداب زیارت رو فرمودن، فرمودن از فرات غسل کنید، بعد لباس هاتون رو تغییر بدید، بعد پای برهنه به طرف، خیلی عجیبه، به طرف حرم حرکت کنید، چون اینجا یکی از حرم‌های الهی است، با پای برهنه به طرف حرم سید الشهدا و مرقد وجود مقدس سید الشهدا برید. این حرمی از حرم‌های الهی است. خب این یکی از آداب زیارت. ادب باطنیش هم همینه که فخلع علیک، وقتی به اینجا رسیدی دیگه آدم باید همه تعلقاتشو بگذاره دیگه، اینجا سرزمینی نیست که آدم با تعلقاتش وارد بشه. اگه با تعلقات وارد شد دیگه بهره مند نمیشه، این تعلقات حجاب انسان میشن دیگه. اگر کسی آمد باید همه چیز رو بگذاره. دیدید بعضی اینجوری معنا کردن این آیه رو، حالا نسبت نمیدم، که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اونایی که در مقامات ولایت هستن خوف و حزن ندارن. بعضی اینجوری معنا کردن که این خوف و حزن دو تا سرباز الهی هستن، آدم همراهی میکنن، وقتی رسوندن دیگه خودشون خداحافظی میکنن. وقتی رسیدی به خدا، جز اولیاء خدا شدی، اونجا دیگه جای خوف و حزن نیست، که همه چی داره دیگه، جای چه حزنی چه خوفی، نگران چه هستی، قصدار چه هستی. وقتی انسان به وادی کربلا میرسه، اونجا فخلع علیک، باید انسان هم ادب ظاهری رو رعایت کنه و واقعا خل انعال کنه و پای برهنه بره. و همین که در باطن هم انسان باید فخلع نعلیک دیگه، تعلقاتشو بگذار اونجا، جایی تعلقات نیست، این وادی وادی نیست انسان با تعلقاتش بره. اینجا وادی است که فرمود اگر کسی زیارت که امام کند امام حسینو که من زار الله فوق عرشهی فوق کرسیهی، اگر بناس کسی به این مقام برسه تو زیارت سید الشهدا تو کربلا، خدای متعال رو حالا با ترجمه غلط با عنایات و رحمت و تجلیات فوق عرشیش ملاقات بکنه، یه همچین اتفاقی برش بیفته، دیگه جای تعلقات نیست. نمیشه انسان با حبش با خوفش با نگرانیهاش بره بعد به این امرم برسه. این مال کسیست که تعلقات رو زمین میگذاره وقتی به اینجا رسید. این بیا وادی است که همه 124,000 پیغمبر شبای جمعه سرازیر میشن، وادی است که مختلف الانبیاس مختلف الملائکه است. لذا وقتی میری فخل عن علیک باید تعلقات رو بگذاری دیگه. انبیا هم میان اینجا دست پر برمیگردن، در اون روایت که مکرر ملاحظه فرمودید و در کامل و زیارت است، امام صادق به صفوان جمال کنه و وقتی فرمودن همه انبیا خدای متعال هبوط میکند شب جمعه به کربلا، به هر معنای صحیحی سر 24,000 پیغمبر و اوصیایشون میان، ما هم میایم، به حضرت گفت تزور و للقاء الرب، حضرت فرمودن بله. یعنی امام صادق هم شبای جمعه میرن کربلا، یه توشهی دارن دیگه، ملاقاتی با خدا دارن. خب تو این سرزمین فخل عن علیک انک بالواد المقدس طوا، محرم هم همینطوریست. محرم وقتی تکرار میشه در واقع اون تجلیات عاشورا نو میشود. محرم عاشورای حقیقی یکی بیشتر نیست، اونم عاشوراییست که سال 61 واقع شده و اون عبادت عظیم در عاشورا اتفاق افتاده که کربلا رو کربلا کرده و عاشورا رو عاشورا. اون حادثه تکرار پذیر نیست، ولی تجلیات اون حادثه هر سال نو میشه. مثل اینکه خورشید یکی بیشتر نیست ولی هر روز صبح طلوع میکنه، این طلوع امروز غیر طلوع دیروزه، بهره امروز ما از خورشید غیر از بهره دیروزه. اینه که در روایات قرآن همینجوری بیان شده که قرآن یجری مجرا شمس، همیشه نوست. شاید معناش همینه، یک قرآن بیشتر نیست، یک نزول هم بیشتر نداشته، ولی دائما تجلیات قرآن نو به نو میرسه. عاشورا و محرم اینجوریست که یک عاشورا بیشتر نیست، ولی هر سال دهه محرم که میشود گویا نسیم رحمتی از اون صحنه میوزه و این عاشورا نو میشه. واقعا این که میبینید احساسات مؤمنین شیعیان غلیان میکنه و شما به هیچ وجه هم نمیتونید اونو جا به جا کنید، دهی محرم رو ببرید یه جای دیگر، این شدنی نیست. این گویا به خاطر این است که اون حقیقتی که در عاشورا واقع شده هر سال تجلی میکنه. بنابراین محرم گویا یک فضای روحانی است که در اون فضا تجلیات امام حسین و عاشورای امام حسین به نوعی تکرار میشه. خب ورود به این فضای محرم هم همینطوری است، مثل حرم سید الشهدا است در مقام تشبیه. همینطوری که اونجا فخل عن علیک، انسان باید تعلقاتش رو بگذاره تا بتونه برخوردار بشه، تا برسه به لقاء الله، زیارت خدای متعال فوق عرشهی. محرم هم همینطوریست، وقتی محرم واقع میشه انسان باید اگر میخواد وارد بساط عاشورا بشه و بساط محرم بشه و راهی پیدا بکنه، باید فخل عن علیک این مدت رو با امام حسین باشه، تعلقاتش رو بگذاره. اونایی که با تعلقاتشون میان به سراغ امام حسین یه جایی جا میمونن از قافله حضرت. داستان ضحاک مشرقی است دارید یا مشرقی، زب در خاطرم نیست. او وقتی به امام حسین رسید به حضرت عرض کرد آقا من عهد میکنم تا وقتی امکان پیروزی و امید پیروزی شما هست کنار شما باشم. داره تا ظهر عاشورا تو کربلا بود. ظهر عاشورا به حضرت عسکر آقا من عمل کردم به عهد خودم دیگه، امید به پیروزی که نیست. حضرت فرمودن بله. اسبش رو پنهان کرده بود در بین خیمه ها، سوار بر اسب تندروش خودش شد و امام حسین رو رها کرد و رفت. آدمی که وقتی میاد به سراغ امام حسین با تعلقاتش میاد، یه جایی ممکن است این تعلقات انسان رو از امام حسین جدا بکنه. لذا محرم که وارد میشه، اون نسیم الهی که میوزد، باید انسان گویا در وادی طور است، فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طوا، تعلقات رو بگذاره، وارد این بساط امام حسین و ماه محرم و جوشش رحمت الهی که از عاشورا تکرار میشه بشه، تا انشالله روز عاشورا که میشود در کنار امام حسین جز مستشهدین باشه، ملحق بشه به شهدای امام حسین، ولو در نیت، به نیات و القلوب. زیارت جامعه و امت المؤمنین رو ملاحظه فرمودید، اونجا به حضرت عرضه میکنیم که شارکنا اولیاءکم، ما با اون اولیاء شما که در صفین و جمل و نهروان بودن، در کربلا بودن، با اونا مشارکیم به نیات و القلوب، نیتمون، قلبمون با شماست. اگر کسی انشاءالله میخواد اینجوری بشه، و این هم شدنی است که انسان کاری بکند که جزء کسانی بشود که ملحق به حضرتند، ملحق به اصحاب حضرتند، این راهش همینه که انسان وقتی محرم واقع میوارد میشه، دیگه تو این ایام تعلقات خودش رو بگذاره. اگر میخواد وارد این فضا بشه و راهی پیدا کنه به این بساط و متنعم باشه، و اگر اینجوری شد، اون وقت ضیافت های خاص برای اونهایی که تعلقاتشون رو میگذارن و وارد بساط قرب سید الشهدا علیه السلام میشن فراهم میشه. این یک نکته. و جای امیدواری هم است، خبرهایی میشه دیگه. همین داستان موسی کلیم در روایت دیدید، فرمودن کن لما لا ترجو ارجال ما ترجو، اونجایی که از خودت و عوامل مایوسی بیشتر امیدوار باش که همونجا خدا بهت عنایت میکنه. فان موسی ذهب مقتبسا و رجع نبیا، میرفت آتش بیاره پیغمبر شد. از این لطیفتر در دعای عرفه است، دیدید سهره فرعون میرفتن با موسی کلیم درگیر بشن، مؤمن شدن، موسی گرفتشون. یه دفت دیدی تجلیات کربلا انسان رو گرفت، انسان امام حسینی شد انشاءالله. شرطش همین فخلعن علیه که انسان وقتی وارد ماه محرم میشه، اگر بتواند، اگر بشود، خدا یاری کنه که تو این ایام با خودش نباشه، با امام حسین علیه السلام باشه، از همراهی خود بیرون بیاد. چون میدونید وقتی معیت با معصوم پیدا میشه، معیت با خدای متعال، که انسان با خودش نباشه، انسان تا با خودش هست با خدا نیست. وقتی با خود نبود، ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که از خودش کوچ میکنه، از خودش هجرت میکنه، از تعلقات خودش جدا میشه، با خدا و اولیاء خدا فاصله زیادی نداره. این ایام که حقیقتا نسیم عاشورا از نو میوزه و تکرار میشه و شما جوششش رو میبینید واقعا در عالم، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. درسته دیگه، این ایام که این اتفاق میفته، اگر انشاءالله کسی بتونه تعلقاتش رو بگذاره، از خودش فاصله بگیره و وارد این فضا بشه، این نسیم رحمت به او میوزه و حضور امام حسین رو احساس میکنه و در معیت حضرت دیگه سیر میکنه انشاءالله. و اما نکته دوم که باز خوب هست امثال بنده بهش توجه داشته باشیم تو این ایام، این است که هر قدمی که برای امام حسین علیه السلام برمی داریم، هر اقدامی که می کنیم، به هر نوعی که خدا به ما توفیق می ده در این مسیر حضور پیدا می کنیم، حضور ما حضور مخبتین باشه. مخبتین اونهایی که در مقام بندگی و انکسار هستند و دستشون خالی است، خود رو دست خالی می بینن، اینها همه تلاششون رو که میکنند خودشون رو طلبکار نمیبینند، خودشون رو بدهکار میبینند. یعطون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. اونهایی که برای امام حسین کار میکنند، اهل کار، اونها باید خودشونو بدهکار امام حسین علیه السلام ببینند. و تو این بدهکاری است که همه چیز به انسان میرسه. در روایات دیدید فرمود این آیه شریفه تفسیر میشود به صله به امام: من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له. کیست به خدای متعال قرض بده خدا براش مضاعف کنه، دوچندان کنه. فرمود این در صله امام، اگر کسی مالی رو در راه امام خرج کرد گویا به خدا قرض داده، خدای متعال خودش قرض میکند، ضامن اوست. ولی بعد باز در روایات دیدید فرمود صله به امام 2000 برابر یا شاید بیشتر نسبت به بقیه خیرات ثواب و برکت داره. ولی حضرت فرمودن اگر امام رو محتاج دیدید مشرک میشید. امام چه احتیاجی داره به کسی که همه کلیدهای گنجای الهی در اختیار اوست، گنجینه های الهی، چه احتیاجی به این مالی داره که ما به او میرسانیم در راه او خرج میکنیم. کسی که شب عاشورا به مثل حبیب و زهیر و بریر و مسلم ابن اوسج بالاتر به بنی هاشم میفرماید برید، این که احتیاجی به ما نداره، او ما باشیم یا نباشیم کار خودش رو به انجام میرسونه. ولی در عین اینکه محتاج نیست، البته بار ما رو هم میکشه، منت ما رو هم میکشه، هیچ احتیاجی هم به ما نداره. در عین اینکه احتیاج نداره بار ما رو میکشه، منت ما رو میکشه. حقیقت اینه. در برخورد با امام انسان باید اینجوری باشه، خودش رو بدهکار بدونه، خودش رو طلبکار ندونه. گرچه اگر ما یه جایی با امام دیده اید که بزرگانم این رو دارن، زبانشون زبان گلایه شد و اینا، میخرن از مؤمنین گلایه رو، ولی این برای انسان روش نمیاره. آدم رو زمین گیر میکنه انسان گلایه بکنه. چه گلایه او طلبکار محض، اگه رو بشه معلوم میشه کی بدهکاره، چه گلایه. گاهی میگم بزرگانم یه جایی میبرند و یه گلایه میکنند. دیدید در احوالات بزرگانم من دیدم، نقل شده، علامه بزرگ امینی یه جایی مثلا دیگه زبان مثلا شکایت باز میکنند، نهت فرمودین ازشم میخرن. شنیدید ایشون کتابی میخواستند دست نمیاوردن، تو حرم حضرت عرضه میکردند، دیدن یه کسی دیگه هم حاجتی داره، از بیابان آمده عربیش، حاجتی داره به حضرت عرض میکنه. دفعه بعد رفتن در عرض حاجت، دیدن او آمده داره تشکر میکنه، بهشون برخورد. چه شد نمیشه، این تعبیرم دقیق نیست. مرد بزرگ گلایه‌ای در دلش نشست، حضرت در خواب پیش فرمودن ما ملاحظه مقامات رو میکنیم. بعد مشکلشون حل شد دیگه، یه کسی گفته بود یه کتابخانه ایست بیاید ببینید، اتفاقا همون کتاب بلافاصله کتاب نایاب برشون پیدا شد. قرض اینه، میخرن منت انسان رو هم میکشن، ولی این شرطش نیست. لذا اونجایی که حلقه حلقه خواسته، حضرت بهشون میگه پاشید برید، برای اینکه اینایی که فردا میمانن تو عاشورا دیگه کسی خودشو طلبکار ندونه، بدونه باخته، هم جانشو میده هم خسارت میکنه. لذا اونایی که تو عاشورا بودن یکی از امتیازاشون نسبت به بقیه اینه که همه چیزشون رو میدادند و همه تعلقاتشون رو زیر پا ریخته بودن و خودشون رو بدهکار امام حسین میدونن. هل اوفید، خودشون رو بدهکار میدونستن نسبت به سید الشهدا. بعد اینجوری بشه آدم بدهکاره. ما هرچه به امام حسین بدیم میماند، هرچه ندیم میرود. و ما اندکم ینفد، ما هرچه به امام حسین بدیم تطهیر میشه. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم و صل علیهم فان صلاتك سکن لهم. بگیر ازشون، تو که ازشون میگیری پاک میشن، مالشون رو به شما میدن خودشون پاک میشن. تا چه رسد انسان آبروش رو، جانش رو، هستیش رو به امام حسین بده، پاک میشه انسان. این که ما چیزی به امام میدیم، این نفعی برای امام ایجاد نمیکنه. اون چه ما در راه امام خرج میکنیم، این موجب میشود که خود ما تطهیر بشیم. هر چه رو به امام بدی، او میماند، او پاک میشه، او طاهر میشه. هر چه به امام نرسید آلوده میشه، طعمه شیاطین میشه، چون امام مبدا طهارت دیگه، مبدا قدسه. در روایات ملاحظه فرمودید اگر کسی به امام گره خورد، به اندازه‌ای که به همراهی امام میرسد، همه چیزشو به امام میرساند، این همراهی معناش اینه، موانع رو برمی‌داره، آفات رو دور میریزه، به همون اندازه‌ای که به امام میرسد، این معیت، معیت به قول آقایون ذلیه دیگه، آدم باید سایه امام بشه. و الا معیتی کدام معیت؟ او یکیست، منم یکی، این که معنی نداره که. وقتی انسان به معیت امام میرسه که انسان سایه امام بشه. من تبعنی فانه منی. کسی تابع شد، تبع شد، بله، فانه منی، جز خصیصین میشه. اگر کسی بخواد به اونجا برسه، باید همه چی هستی خودش رو بده و تو این آوردن هستی خودش، امکانات خودش، خودش رو وامدار امام بدونه که امام قبول میکند، میپذیرد. چه احتیاجی داره امام؟ مثل این که آدم بیره پیش بزرگی، دیدین رسم بوده، خب او هم انسان رو به شاگردی قبول کنه، بیا من قبول. حالا آدم منت هم بگذاره، ما آمدیم شاگرد شما شدیم، طیب الله. خب نمی آمدید چی میشد؟ بارتون رو دوش ما گذاشتید، منتم میگذارید. حالا انسان وقتی به طرف امام حسین میره، عشق میریزه، حضور پیدا میکنه، آبروش رو میذاره، مالش رو میذاره، حتی جانش رو میگذاره، اگر احساس کرد که حالا ما داریم یه خدمتی به امام میکنیم، این باخته. اناعت میکنید. انسان بعد همه هستیش رو تو این وادی بیاره و به امام برسانه. و اصولا عنایت دارید، این که ما رو تو دنیا آوردن و از دار دنیا عبور میدن، برای همینه دار دنیا دار تلاقی ما با امامه. از اینجا بعد وارد بساط امام بشیم، وارد محیط ولایت امام بشیم. ما رو آوردن تو دنیا برای همین تلاقی. اگه این تلاقی نبود، بنا دلیلی نداشت ما رو بیارن تو این دار پر از سختی و رنج. از عالم ارواح ما رو بیارن تو عالم دنیا برای چی؟ آوردن برای اینکه تلاقی با امام پیدا کنیم تو این دار دنیا. از اینجا وارد وادی ولایت امام و صراط مستقیم بشیم. نقطه تلاقی ما دنیاست. بلزا در روایت داره کسی تو دنیا به صراط نرسید، تو آخرت نمیتونه وارد صراط بشه. ما را آوردن اینجا برای ورود. و این نفحات و نسیم هایی که تو این ایام میوزه، برای همینه که ما از این نسیم ها بهره مند بشیم، خودمون رو به امام برسانیم و وارد بشیم. اینا بعض آداب دیگه که ما با طهارت وارد بشیم، با کنار گذاشتن تعلقاتمون وارد محرم بشیم، با انکسار و خشوع و تواضع وارد بشیم. یه سلسله آدابی هم از که دیگه آداب المحبینه، اونها خودشون میدونن که با امامشون چه میکنن. اونها یه مناسک دیگه ای دارن، اونها همه چیزشون رو با نشاط میدن، با عرض کنم سخاوت میدند. حالا یه جمله از این حدیث رو اشاره کنم که ملاحظه فرمودید حدیث رو. فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی فلا فقط اصاب خیر الدنیا والاخره فلا یشکن احد انه فی الجنه. اگر خدای متعال این رزق رو به کسی بدهد، حب الائمه من اهل بیتی، محبت ائمه اهل بیت من رو خدا اگه به کسی داد، فقط اصاب خیر دنیا و آخره، به همه خیر دنیا و آخرت رسید. بنابراین دیگه فلا یشکن احد نسبت به این آدم تردید نکنید، در بهشت است، انه فی الجنه. شاید اشاره به اینه که نه فقط در آخرت، از الان تو بهشت دیگه، وادی محبت. معیت بالاترینش معیت حبیست دیگه، المرء مع من احب، اونجایی که امام هست بهشته دیگه، باطن بهشت چیزی جز امام نیست. فلا یشکن احد انه فی الجنه. ان الابرار لفی نعیم، شاید معناش این الان وسط بهشتن. اشفعیلی فی الجنه یعنی همین، یعنی ما ببر تو وادی ولایت خودتون که بالاترین بهشت دیگه. فلا یشد کن احد انه فی الجنه. بعد فرمود در محبت اهل بیت من 20 تا خصلت، 10 تاش دنیایی است 10 تاش آخروی. دنیاییاش شگفت انگیزه، فرمود اولیش اینه که محبت دنیا از دلش میره از این در، اگه این روزی آمد محبت دنیا از اون در میره، با هم جمع نمیشن دیگه، حب الامام با حب الدنیا با هم جمع. فرمود محبت دنیا زاهد در دنیا میشه، رغبت به عبادت پیدا میکنه، اهل نشاط در قیام اللیل میشه. خوابی که از محبوب هاییست که آدم رو زمینگیر میکنه. حب الدنیا یکی از شؤونش حب نومه، محبت خوابی که آدم از خدا دور میداره از شؤون دنیاست. دیدید هفت قسمه، یکیش حب نومه. فهمود نشاط در قیام اللیل پیدا میکنه، کسی به محبت ما رسید نشاط در قیام اللیل پیدا میکنه و نه فقط برمیخیزه، با نشاط برمیخیزه. فهمود کسی به محبت ما رسید از تاسعه بغض دنیا، دنیا در نگاهش مبغوض میشه. دنیا اون امکاناتی است که از دستگاه ابلیس میرسه به انسان، این میشه دنیا. و عالم طبیعت دنیا نیست. دو تا بساط تو دنیا پهنه تو این عالمی، که بساط امیرالمومنین، که بساط ابلیس، بساط دشمنان حضرت. و اون چه به ما میرسد از یکی از این دوراست، رزق ما یا از اینجا میاد یا از اونجا، نشاط قلبی، نمیدونم امکانات، همه اینها از دو جا میان. اگر از حتی دانش و فهم و اینا هم از دو جا میاد، اگر از دستگاه ابلیس بیاد میشه دنیا، آلوده است. اگر از دستگاه امیرالمومنین باشه، الانم آخرت، اون کس که سر سفره امیرالمومنین تو دنیا نشسته الانم تو بهشته، الانم تو آخرت دیگه، لازم نیست بعدها، بهش خیلی دور نیست. البته از کرمون عالم آخرت سر جای خودش محفوظ، نمیخوایم تأویل کنیم، اون هست، اون بهش با همه نعمتهاش. ولی کسی الان به امام رسید الان تو بهشته دیگه، خیلی دور نیست فاصله ما با بهشت که بخوایم. اگر کسی به امام رسید اینجوریه، اگر سر سفره امام بودی سر در بهشتی، سر سفره ابلیس بودی وسط جهنمی. درسته؟ کسی از زقوم خورد از جهنم داره میخوره، از شجره توبا خورد الان از بهشت داره میخوره دیگه. و جهنم هم اینه دیگه، طعام الاسیم یغلی فی البطون که غلی الحمیم، گناهکارای طعامی دارن در جهنم، عباد الله هم یه طعامی دارن، اون از شجره توباست، اون از زقومه. دنیا اینجوری سه، کسی از سفره امیرالمومنین خورد این که دنیا نیست، این آخرت، این بهشت دیگه. اگه کسی از سفره شیطان خورد ولو حالات روحیش، اون حالات هم شیطانیست، ابتهاجات روحیش، این همه شیطان میشه. یعنی سفره شیطان تا دل ما هم میاد، خیال نکنیم فقط مال زب، تا فکر ما هم میاد، یه جای فهم آدم شیطانیه، این که نور نیست، این جهل، این علم نیست، از قوای شیطان، از قوای جهل، جهل از قوای عقل، علمه. بعد فرمود دهمیش اینه، اگر کسی اهل محبت اهل بیت خدای متعال این روزی رو به بهش داد، عطا کرد و محبت ائمه اهل بیت منو پیدا کرد، از سخا سخاوتمندانه همه چیزش رو میده. اون دیگه آداب محبینه، از سخا آدم سخی اینجوریه. امام حسین هر وقت اونا فدا از پشت در کیسه رو میداد، هر چی تو خونه بود میداد که دست از پشت در که مبادا سائل ببینه خجالت بکشه. حالا انسانی که به امام میخواد محبت از سر محبت بده، هستیشو میبره سرش زیر، خجالت میکشه دیگه، همینطور نیست. خب فیض آماده شده، از دای شمس تشفه بردند و من دیگه عرضم رو جمع کنم. حالا ای حال سلام میکنم انشالله، اگر سلام میکنم ورود ما انشالله ورود محبین باشه، ورود مخبتین باشه، اینجوری وارد محرم بشیم و همه تعلقات رو بگذاریم. فخلعن علیک، تا انشالله بهره هایی که تو این ماه به اولیاء خدا میرسه که خلاصه شب قدر اولیاء است، نصیب ما بشه و انشاءالله عاشورا در کنار حضرت و با نیات در صف مدافعان حضرت باشیم انشاءالله. نیتمون با نیت خیلی مهمه دیگه. ما با عمل که دیگه عاشورا از کفمون رفت، با نیت همونایی باشیم که سپر امام حسین شدن، همونایی باشیم که از خیمه های حضرت دفاع کردن، انشاءالله این احتیاج به این مقدمات داره. السلام علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله السلام علیک یا مسلم ابن عقیل ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. دیدید زیارت ایشون خیلی شبیه به زیارت وجود مقدس قمر بنی هاشم هست. اشهد لک بالتسلیم والوفاء والنصیحة لخلف النبی المرسل. خیلی بزرگ بود، واقعا قابل بود که امام حسین دربارش نوشت ثقتی اخی برادرم، ثقه خودم رو به سوی شما فرستادم. نه اون روزی که با او بیعت کردند مغرور شد، نه اون شبی که از مسجد بیرون آمد هیچ کی نمانده بود تنهای تنها تو کوچه های کوفه، نه اون شب مأیوس شد. خیلی روح بزرگ بود، شب رو تا صبح به عبادت به سر آورد. اول صبح از خانه توعه بیرون آمد، یه جوری با دشمن درگیر شد، شنیده اید مرتب از دارالاماره کمک و مدد میخواست. ساعتی با اونها جنگید، زخمی بود، تشنه بود، گرسنه بود، خسته بود، غبارآلود بود، آخر هم با مکر او رو اسیر کردند، آوردند دارالاماره. تشنه بود، آب میخواست بیاشامد، لب مجروح شده، ظرف خونالود شد، تا سه بار براش آب آوردن نتوانست آب بیاشامد. تو آخرین لحظات دیدن گریه می کند، یک کسی سوال کرد مسلم آدم شجاع که گریه نمی کنه، این صحنه ها تو این میدان ها این لوازم رو هم داره؟ فرمود برای خودم گریه نمی کنم، برای اون آقایی گریه می کنم که دست زن و بچهش رو گرفته به سوی شما می آید. امام حسینم مکرر از مسلم یاد کرد، آخرینش تو لحظه تنهاییش بود. وقتی تنها شد همه رفتن، آمد تو میدان ایستاد، یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا زهر و یا بره یا حبیب، مالی انادی کم فلا تجیبون. چرا جواب حسین رو نمی دهی؟ دست به ذوالفقار برد، دشمن رو پراکنده کرد،
به جای این که کمکش کنن 30,000 نفر دست جمعی بهش هجوم آوردن. کار به جایی رسید دیگه توان ماندن رو اسب نداشت، دست زیر خونهای قلبش بود، به آسمان می پاشید بسم الله و بالله و فی سبیل الله. تلاش میکرد خودش رو رو اسب نگه بدارد ولی دیگه توان ماندن نداره. ای کاش میذاشتن این اسب آرام حضرت رو تو گودی قتلگاه به زمین بگذارد. اسقطو کن جواک تتوکل خیول به هوافرها و تعالو کن تغات به بباترها. قد رشح للموت جبینو واختلفت به انقباز و الانبساط شمالک و یمینک. تو دیر و طرفا خفیا الی رحلک و بیتک.